در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روی این مسئله نظر داره، اما به طور کلی با توجه به اینکه در این حیطه کار میکنین وضعیت فعلی و موجود رو چطور میبینید؟
از حضور شما که خیلی ممنون، سوال خیلی بجا و در واقع متفاوتانه سوال شما. عرض کنم خدمت شما که ببینید به هر حال صنعت اعصاب‌بازی در ایران به نوعی با اینکه ما شرکت‌های قدیمی هم داریم در این صنعت، ولی به نوعی در واقع صنعت نوپایی به حساب میاد، چون فعالیت‌های گذشته فعالیت‌های دست گرفته بوده و تقریبا خدمت چیزی که ما تحت عنوان صنعت ازش یاد بکنیم بیشتر از 5 سال نیست در ایران، که به صورت متمرکز به قول شما با گفتگوی بزرگان و راهنمایی‌ها و خود بحث وزارتخونه ای در دور سمت شکلی صنعت رفتیم. لذا فعلا به طور کلی صنعت ما کماکان صنعت کپی کاریه.
بله،
یعنی عمده تولید کنندگان ما متاسفانه از نمونه‌های خارجی جهت برداری میکنن یا الهام میگیرن یا این به این کپی میکنن. این باعث میشه که حجم بسیار زیادی از بازار تولید داخلی خیلی اون رنگ و بوی ایرانی اسلامی که مد نظرمون باشه رو نداره. اما خب اقدامات خیلی خوبی در سه سال گذشته انجام شده، هم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هم از طریق بقیه انجمنها و همراهانی که تو سازمانهای مختلف بودن، از بابت اینکه ما این حوزه رو تصویر کنیم. خوشبختانه اون چیزی که ما ذهنیت اول ما بود که امکان در سمت مردم یه مقاومتی وجود داشته باشه یا به خاطر تغییر طریقه بازار شاید خیلی طراحی‌های ایرانی رو با توجه به اینکه خب به هر حال نوپا هم هستن نپسندن، اصلا اینطوری نبود. یعنی عمده محصولاتی که امروز در بازار ایران به صورت داخلی طراحی میشه و رنگ و بوی ایرانی اسلامی داره، محصولاتی هستن که خب اقبال نشون.
خب قبل از اینکه این اسباب بازی ها طراحی بشه باید در یک شورای مورد تایید قرار بگیره، مجوز بگیرن.
از حضور شما که ما خوشبختانه در واقع شورای بالادستی داریم تحت عنوان شورای نظارت و اسباب بازی که طراحی توزیع و حتی واردات و صادرات رو زیر نظر خودش مدیریت میکنه و نظارت داره بر کل این قضیه. طرحهای اسباب بازی بعد از اینکه از طریق طراحاشون معرفی میشن در این شورا مطرح میشن، کمیسیون مربوطه داره این طرح‌ها رو ثبت میکنن. حالا جالبه که این ثبت اینجا انجام میشه و با اون ثبت مالکیت فکری که حالا شاید در یه ثبت اختراعات باشه یه تفاوتی عمده‌ای که داره همین مسئله نگاه فرهنگی به قضیه، یعنی که اگر مغایرت‌های فرهنگی زیر 11% که در اونجا وجود داره، مثل مثلا بحث همین عفاف و حجاب، بحث مسائل قومیتی، بحث از حضور شما که احترام به شخصیت های مختلف و از حضور شما استفاده از شخصیت های کهن و داستان ها، اینها مورد تاثیر قرار می گیرند.
آقای دکتر در خصوص موجودیت اسباب بازی هایی که مغایر با فرهنگ ما هستن، خب این رو در بازار میبینیم. سوال من این هست که ممکنه که این نوع اسباب بازی ها بدون نظارت وارد بشه، یعنی و اینکه برخی ها بله معتقد هستن که احتمال داره که در خصوص اسباب بازی هم ما متاسفانه باید بگم که باید از واژه قاشق استفاده کنم، امکان داره که قاشق اسباب بازی داشته باشیم؟
نه اصلا نمیتونه. ببینید شورای نظارت در اصل بازی هم بر واردات و هم بر توزیع محصولات داخل کشور نظارت داره. منتها ما چند تا موزل داریم در این حوزه. یکیش همون بحث کمبود محصولات تولید داخل یا واردات از مراجع قانونی هست. این باعث شده که به خاطر اینکه
کمبود از به لحاظ اینکه ما تعداد واحدهای تولید اسباب بازی در کشورمون کم،
ما یک کشور در واقع پرمصرف هستیم.
دلیلش چیه؟ آیا مواد اولیه نداریم یا
نه اصلا کلا میگم این صنعت جدید بوده، یعنی اصلا صنایع ایران و نوع سیاست گذاری کلان به این سمت نبوده که بدونن اصلا این حوزه جدی فرهنگی هست.
بله.
و ما رو در این سالها مواجه با یک قاچاق گسترده کالا کرده.
خب الان 11 نهاد دستن در کار هستن در فرایند تولید و نظارت بر اسباب بازی ها. خب با وجود 11 نهاد متولی در این خصوص، به ویژه نقش بارز سازمان ملی استاندارد به عنوان سازمانی که بر کیفیت و محتوای این نوع اسباب بازی ها در واقع نظارت داره، به نظر می رسه که قدری در یک جا احتمالا یک مشکلی وجود داره. اگر 11 نهاد متولی هستن، حمایت جدی از تولید کننده صورت نمیگیره، که در صورتی که حمایت لازم رو از تولید کننده داشته باشیم قطعا خب اون مجاب میشه که با طرحهای ایرانی به روند تولید خودش ادامه بده. در حال حاضر با توجه به مسائلی که گفته شد و شما هم در جریان هستیم، مشکل اصلی در روند تولید اسباب بازی با رویکرد بومی، ملی و اسلامی چیه؟
از روزون کنم من فکر میکنم آن شخصا نظر کارشناس خودم رو بدم، بحثم در واقع همون بحث فرهنگسازیه. حالا چه فرهنگسازی؟ توی سازمان ها از بابت اینکه خب این مسئله رو جدی بگیرن و این موضوع رو به عنوان یک بازیچه نبینن، چون یه وقتی ما اسباب بازی رو بازیچه در نظر میگیریم، وقتی این رو یک کالای فرهنگی در نظر میگیریم، کماکان با اینکه 11 در واقع مجموعه به قول شما دستن در کار این قضیه هستن، در غریب به اتفاق این سازمان ها این محصول به عنوان یک محصول فرهنگی شناخته نمیشه. مثلا در وزارت صنایع این رو مثل یک محصول پلاستیکی که مثلا شبیه به آبکش و نمیدونم ظرف و لیوان باشه باز برخورد میکنن، یعنی که ما زیرفصل یا سرفصل مشخص محصول فرهنگی نداریم. خب شاید در واقع اگر این اتفاق بیفته، خب ما در واقع نوعی از حمایت وزارت ارشاد رو داشته باشیم. وزارت ارشاد خب باز یکی از در واقع سازمان های مربوطه هست که این مسئله رو نداره. مثلا شما فرض بفرمایید خب اگر این یک کالای فرهنگی در نظر گرفته بشه و اعلام بشه به طور کلان، اولین اتفاقی که میفته اینه که کلی معافیت مالیاتی برای در واقع تولید کنندگانش شامل حالشون میشه.
بله.
خب تخفیف بزرگی برای همه تولید کنندگان که بتونن در واقع محصول رو اونم با این گرونی مواد اولیه تولید بکنن. لذا من فکر میکنم که بزرگترین اتفاق اینه که ما هنوز اون فرهنگ لازمه رو از بابت اینکه فکر کنیم اسباب بازی یک
کالای فرهنگیست نپذیرفتیم. بله، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر مهدی زاده. به نظر میرسه که با توجه به اینکه 90% اسباب بازی های موجود کشورمون وارداتی هست، ایجاب میکنه که کمتر شده.
خوش 25 درصد
تولید داخلی داریم.
بله بله.
و چند درصد وارداتی؟
از حضور شما که خوشبختانه، از حالا خوب این که میگم خوشبختانه نظر شخصیه، ولی خیلی از دوستان مخالف بنده هستن، ولی ما تقریبا از خرداد سال 98 بخش 99 وارد اسباب بازی ممنوع شده.
بله.
همین مسئله باعث تشدید تولیدکننده ها داخلی شده و حجم تولید مراتب نسبت به سالهای قبل از این
بیشتر شده. بله.
ما الان داره رشد هستیم در تولید،
خیلی سپاسگزاریم.
و قیمت گذاری مشکل داریم.
ممنونیم از شما آقای دکتر آیدین مهدی زاده، معاون مدیر کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خدا نگهدارتون.
خدا.
نیمنگاه، برنامه برای بررسی چالش های حوزه سلامت. از رادیو سلامت، موج ام، ردیف 102 مگاهرتز. نیم نگاه.
همچنان نیم نگاه رو بشنوید، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت، ساعت 12:37 و فصل دوم. در دومین روز از هفته ازدواج هستیم و امروز نقش مشاوره های تخصصی پیش از ازدواج محور این هفته است. به نظر شما مشاوره های تخصصی پیش از ازدواج میتونه به پایداری زندگی های مشترک کمک کنه؟ بعد نیست بدونید که بیش از نیمی از 350 مرکز مشاوره در سطح کشور به مناسبت هفته ازدواج خدمات مشاوره رایگان به جوانان ارائه میده. اما وضعیت مراکز مشاوره در سطح کشور با همگیری کرونا چگونه است؟ گفتگو میکنم با خانم اعظم کریمی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان. هنوز ارتباطمون با ایشون برقرار نشده، اما میخواییم راجع به مراکز مشاوره ازدواج به مناسبت هفته ازدواج صحبت کنیم. چه مراکزی مجاز به این کار هستن؟ هزینه ها چگونه است؟ چه حمایت هایی از جوانان در خصوص ازدواج پایدار انجام میشه؟ خانم کریمی سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. هفته گذشته مفصل در خصوص برنامه‌های هفته ازدواج توضیحاتی رو فرموده بودین و در خبرگزاری‌ها این خبر رو رویت کردیم، اما برای مخاطبان رادیو سلامت بفرمایین که چه مراکزی در این هفته مجاز هستن که نسبت به ارائه مشاوره‌های لازم به جوانان اقدام کنن؟ این مراکز چه مراکزی هستن، در چه نقاطی قرار دارن، هزینه‌ها چگونه است و آیا حمایت‌های لازم از جوانان در خصوص دریافت این نوع مشاوره‌ها انجام می‌شود؟ پرسش‌های مختلفی رو مطرح کردم، اما تک به تک شنونده پاسخهای شما هستیم.
خواهش میکنم. اولا که من قدردانی میکنم از تلویزیون بسیار خوبی که در این شبکه رادیویی پیرامون برنامه هفته ازدواج به ویژه بحث مشاوره و فرهنگسازی اون اتفاق افتاده. به طور خاص در این هفته ما از طریق مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در سراسر کشور که اسامی، شماره تماس و اطلاعات مشاورین با به تفکیک نوع تخصصشون بر روی سایت وزارت ورزش و جوانان هست خواستیم که ارائه مشاوره رایگان داشته باشن و یارانه هایی رو در این خصوص بهشون تخصیص دادیم. از دیروز در واقع آغاز شد این خدمات و تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. افراد میتونن در حوزه‌های مختلف مشاوره فردی، مشاوره زوجی مراجعه بکنن. به طور خاص مشاوره‌های پیش از ازدواج رو تا سقف 3 جلسه ما به صورت رایگان خدمات خواهیم داد. همینطور زوجین جوانی که در 5 سال اول زندگیشون هستن، با توجه به اینکه خیلی از تعارضات و اختلافات در سال‌های اولیه زندگی رخ میده،
بله،
ما برای این دسته از عزیزان هم خدمات ویژه در نظر گرفتیم و این مشاوره‌ها رو به صورت رایگان میتونن دریافت بکنن. علاوه بر این ما دوره‌های آموزشی مجازی رو هم در سراسر کشور از طریق همین مرکز مشاوره و سازمان‌های مردم نهاد با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها تدارک دیدیم که این دوره هم کاملا به صورت رایگان هست از طریق شبکه‌های استانی، صداوسیمای مرکز استان‌ها و همینطور سایر بسترهای اطلاع‌رسانی در استان‌ها. شیوه اتصال که اغلب در بستر فضای مجازی هست اطلاع رسانی شده و عزیزان میتونن از این دوره های آموزشی هم که عناوینشون عمدتاً عناوینی متناسب با نیازهای روز جامعه هست،
بله،
بهره برداری بکنن. برای مثال یکی از عناوین دوره هایی که ما در تمام استان ها در این هفته اون رو ارائه کردیم و با استقبال خوبی هم مواجه شده، بحث مدیریت فضای مجازی در خانواده هست و اینکه چطور وقتی از خانواده همه در کنار هم قرار گرفتن این ساعت گفتگو که در ذهنشون به حداقل رسیده به حداکثر برسونن و یا اینکه اصلا چطور حضور در فضای مجازی و حضور حریم خصوصی خودشون رو مدیریت بکنن و مسائل مطالبه از این دست جزء نیازهای جدید جامعه ما هست و نیاز هستش که خانواده ها به ویژه زوجهای جوان و افراد پیش از ازدواج در اون خصوص آگاهی خودشون، بله، رو بالا ببرن.
در یک کلام میشه گفت که در این هفته پویشی رو راه انداختین تحت عنوان پویش مشاوره رایگان. اما این سوالی هم دارم در خصوص زوجین نیازمند. ممکنه که برخی از زوجین نیازمند اطلاعی از پویش مشاوره رایگان در هفته ازدواج نداشته باشن. آیا روش و مکانیزمی برای شناسایی زوجین نیازمند به مشاوره رایگان دارید؟
بله، ببینید ما تعاملاتی رو با نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد داریم و به طور خاص و ویژه برای مددجویان این دوتا سازمان هم در این هفته دوره های رو برگزار میکنیم و اطلاع رسانی از طریق اون هم صورت گرفته. تفاهم‌نامه رو هم ما با کمیته امداد داریم در خصوص اینکه بخوایم خدمات خاصی رو ویژه مددجویان اونها در حوزه های آموزشی و مشاوری بهشون ارائه بکنیم. علاوه بر اینها خب ما در این هفته پویش ازدواج جوانان با همراهی خیران رو داریم که هدف اصلی شناسایی زوجین نیازمند و پاسخگویی به نیازهای اونها در بخش های مختلف هم آموزشی و هم اقلام اولیه زندگی هست.
و شنونده ای هم به شماره 0936-0723 نوشتن که شرایط وام ازدواج شرایط سختی هست، بچه هامون نمیتونن برن سر زندگیشون. خیلی ممنونم خانم دکتر. خانم کریمی،
در این خصوص باید بانک مرکزی پاسخ خوب بدن.
بله.
اما همین هفته اعلام شد اگر که بانک ها سلیقه‌ای برخورد کردن، حتما عزیزان به سایت بانک مرکزی بخش شکایت وام مراجعه بکنن و موضوع خودشون رو منتقل بکنن.
بله، امیدوار هستیم که تعداد شکایت ها در این هفته زیاد نشه. سپاس از شما خانم کریمی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان. خدا نگهدارتون.
متشکرم، در
فنا خدا. نیم نگاه، برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات شما
و وقتی مراجعه میکنیم برای تعویض دفترچه، باز اونجا هم یه معضل بزرگتر داریم که میگن دفترچه رو
مثلا بسته میشه، مثلا این همه مثلا جوانای بیکار داریم، بعد مثلا کارخونه مواد غذایی بزنه یا
دیگه تشنج شدید و اینا. تو خود شهر اگه پایگاه اورژانس هست، زنگ زد به اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه میاد.
درخواست از شما، پیگیری از ما. مطالبات خود را در حوزه سلامت برای ما از طریق شماره پیامک 3102 ارسال کنید. نیم نگاه.
فروردین امسال بود که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از اجرایی شدن مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و افزایش حقوق اونها خبر داد. فصل سوم و صدای شما.
خواستم در رابطه با پرداخت 700,000 تومان بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنم که قرار بود فروردین ما نشد، اردیبهشت رفت، ولی هیچگونه پرداختی صورت نگرفته. خواستم به سازمان تأمین اجتماعی و متولیانش اعلام کنیم که بابا سلامت ما رو به خطر نندازید. یه با آمد و هوا نزنید، اگه میخواد بریزید که حتی خودمونه نمیخواد اضافه بریزید، حتی خودمونه بریزید، اگه نمیریزید دیگه ده ما به قول معروف دندونی هفتر اضافه منو بکشیم که دیگه باعث سردرگمی اختلالات عصبی و روحی در جسم و روارمون شده. ممنون، سپاس گزارم از بحث برنامه.
دقیقه نیم نگاه. ارتباط تلفنی داریم با آقای علی دهقانکیا، مسئول کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی شهر تهران. جناب آقای دهقانکیا سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خسته نباشید میگیم به شما و همکاران محترمتون.
سپاسگزارم از شما. صدای برادر محترمی رو پخش کردیم، یکی از شنوندگان تماس گرفته بودن در خصوص پرداخت 700,000 تومان بازنشستگان که قرار بود فروردین ما پرداخت بشه. سوالشون این بود که چرا پرداخت نشده، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر رو پشت سر گذاشتیم.
ما با تفاوتشونو
بله
ما اولا ما با تفاوتش تقسیماتش در اردیبهشت ما گرفته شد،
بله،
و اون تصمیمات تا پایان اردیبهشت ما طول کشید و قرار شد که تو خرداد ماه این ماب و تفاوت رو به ما پرداخت بکنن و پیگیری هایی که مدام با مسئولین محترم سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، این ماب و تفاوت فروردین ماه حدود 2,000 میلیارد تومان هم که باعث این تعمیم می شد و تو خرداد ماه نتونستن تعمیم بکنن،
بله،
ولی به ما وعده دادن که تا آخر ما این کار رو انجام میدیم. تلاششون این بود که بتونن این متناسب سازی رو، چیز ما و تفاوت رو پرداخت کنن، نتونستن. توی این برجم تا اینجای کار که مدام تقریبا یک روز در میون ما خدمت این دوستان هستیم و هی فشار می آقا ما هم تحت فشار دوستان خودمون هستیم، اینا میگن هی متناسب این ما و تفاوت چی شد، ولی تا اینجای کار اون رقمی که 2,000 میلیارد تومان هست تأمین نشده که من الان به شما بگم قول میدیم که اینو تا پایان ماه بتونم بدن.
پیش بینیتون چی هست؟
پیش ما فشارمون به تا مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، به معاونت فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی این هست که بایستی هر چه زودتر این ما و تفاوت پرداخت بشه. این پیگیری‌های ماست و دنبال این هست که هر چه سریعتر. منتها اونام، حالا من نمیخوام از طرف اونا حرف بزنم، اونا و الحق و الانصاف میدونن دنبالش، ولی فعلا تا اینجای کار نتونستم، ولی دارم پیگیری میکنم که از طریق 60 بتونن یه پولی رو بگیرم بدم به
بله. علاوه بر برادر محترمی که تماس تلفنی گرفته بودن، آقای عبدی هم پیام فرستادن که ما با تفاوت حقوق فروردین ماه ما چرا تاکنون پرداخت نشده و کی پرداخت میشه. خب شما توضیح فرمودین که باید منابع بودجه‌ای این پرداخت مشخص بشه، البته مشخص شده ولی هنوز تأمین اعتبار نشده. مشکل تأمین اعتبار پرداخت ما با تفاوت بازنشستگان ناشی از چی آقای؟
مشکل پرداختشون یا این عدد از کجا به وجود اومده؟
نه با عدد کاری ندارم، این که چرا پرداخت نمیشه، یعنی مشکل کجاست؟
مشکل پول نیست.
پول نیست.
خلاصه مطلب.
بله.
اون چیزی که به ما میگن ما داریم پیگیری میکنیم، میگن همین حقوقی هم که ما پرداخت میکنیم، میگن با کسری بودجه ما مواجه هستیم. ما میگیم این به ما ارتباطی نداره، اون کسری بودجه و همه چی به شماها ارتباط داره و شما باید این پول رو تامین بکنید و به ما پرداخت بکنید، چه در رابطه با دستمزدمون، مثلا حقوق ماهیانمون، چه در رابطه با اون ما و تفاوت. ما پیگیر این قضایا هستیم و حالا تا الان، حالا کانالی میگم دنبال این کار هست، کانهای استانی دنبال این کار هستن، همه دارن فشار رو داره میارن، ولی سازمان تا الان نه که بخواد نخواست بده. اگه ما میدونستیم نخواست بده، ما ممکن بود از یه ابزارهای دیگه هم استفاده بکنیم،
یا اصلا رسانه ایش نمی کردید.
بله.
یا اینکه رسانه ای نمی شد.
آره، یا رسانه ای نمی کردیم، یا مثلا نه رسانه ای که الان شده.
بله شده، اما اواخر اسفند شد.
ما میخوام بگم که حداقل مثلا تجمعه، ما میرفتیم تجمع میکردیم، مگر میدونستیم که پول هست و این آقایون نمیخوام بدن به ما. ولی مطمئنیم که ما هم داریم پیگیری که میکنیم با توجه به شناختی که از آقایون هم داریم، میبینیم اینا مدام پیگیری این موارد هستن، ولی متاسفانه تا اینجای کار نتونستیم جور کنیم.
جور بشه. بله، خیلی ممنونم از شما آقای دهخانکیا. این ماه تفاوت فقط شامل فروردین ماه میشه یا اینکه ممکنه که برای ماهای بعدم این اتفاق بیفته؟
ببینیم با این وضعیتی که ما داریم پیش میریم، ما انشالله امیدواریم که اتفاق خاصی برای ما نیفته و تمام تلاشمون هم اینه که این اتفاق خاص نیفته. دولت، مجلس قانون گذرون که 89,000 میلیارد تومان در سال 1400 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت بکنه که اینا بتونن این متناسب سازی رو انجام بدن. الان ما تو ماه 4 قرار گرفتیم، هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، بنابراین اینا با یه کسری‌های مواجه هستن. واقعیت‌ها ایناست که من خدمتتون دارم عرض می‌کنم. با یه کسری‌های مواجه هستن. این کسری‌ها رو داره باید برن یه جایی تأمین بکنن. الان با پرداخت همون حقوقی که ما داریم میگیم 17000 میلیارد تومان در ماه باید پرداخت بکنن، الان تو همینش هم با یه رقمی که الان نمی‌خوام اسمش رو ببرم، داره ما الان مواجه هستیم باهاش.
بله، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرده بودند که اونچه که در فیش فروردین بازنشستگان میاد بدون هیچ مشکلی در ماه‌های آینده ادامه پیدا کنه و در ماه‌های آینده هم بتونن با همکاری دولت و وزیر رفاه و همینطور وزیر رفاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم رو تامین کنن. کتاب امروز نشده. خیلی ممنونم از شما آقای دهخانکیا، مسئول کانون بازنشستگان.
ضعیف شد.
خواهش میکنم، صدای منو دارین آقای دهخانکیا؟
بله.
خواهش میکنم، من یک اشاره داشتم به صحبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که اظهار امیدواری کرده بودن که مبلغی که در فیش فروردین بازنشسته ها میاد رو بتونن بدون هیچ مشکلی در ماهای آینده هم بپردازن، منتها برای تامین اعتبار نیازمند کمک ریاست سازمان برنامه و بودجه، همکاری دولت و وزیر رفاه هستن.
که متاسفانه اونها همکاری نمیکنن. این مشکل با همینجا.
ممنونیم که پاسخ دادین آقای دهخانکیا، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
نیم نگاه امروز هم به پایان رسید. کاری بود از گروه خانواده رادیو سلامت. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی نسبت به این برنامه، موضوعات مطرح شده اون دارید، لطفاً با روابط عمومی سازمان 162 تماس بگیرید. روز بخیر.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان. خدا قوتی میگیم به همکارانمون در برنامه نیم نگاه. سپاس از همراهی شما عزیزان با رادیو سلامت و دعوت میکنم که همچنان با ما همدلی کنید. بارلاها، در این راه دشوار گامهایی همواره به من ببخش، دستم را بگیر و به راه راست هدایتم کن. اکنون که نعمت زندگی را بر من ارزانی داشتی، میخواهم از جوانیم و از عمرم لذت ببرم. خدایا با یاد تو این روزها سرشار از غوغای درونیم، لبریز از تصورهای ناب، با جانی آکنده از تراوت زیستن و پر شده از زمزمه های امید در کوچه های سبز تابستان.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران
آفتاب امید میتابد. باز تمام احساس کوچه از قدم‌های مهربان دوستانی پر می‌شود که نام خدا را می‌خوانند. اکنون باران مهر بر همه شهر می‌بارد. نام خدا در آسمان بی‌انتها می‌درخشد. و حالا باید سلامی به خدا و سلامی به شما خوبان داشت. و این یک اتفاق شیرین است. به نام خدا سلام همراهان خوب و ارجمند.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به امان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگانگی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. خوش به حال اونایی که زیر این سقف کبود فقط و فقط به خدا دل سپردن و به